چیزی که قبول میکنیم از دین همش بر اساس آموزه‌های غیر دینیمون درک میشه و اگر اون آموزه‌های غیر دینی تغییر بکنن، فهم ما هم از آموزه‌های دینی متحول میشه. و میشه گفت که این نظریه دو تا ریشه داره. یکیش نظریه تئوری پیچ بودن ذهن پوپره که همینو مطرح میکنه که اصولا ما با ذهن خالی نمیتونیم به سراغ فهمیدن موجودات و واقعیت ها بریم و در خصوص دین هم همینه و تماما اینطوری و همیشه هم یه طرف است. و یه تئوری دیگه که کانت مطرح میکنه و اونم اینه که میگه پروسه فهم تعامل میان ذهن و عین ماست، یعنی ذهن ما ترکیبیاتی داره، عالم بیرون هم ترکیبیاتی داره، وقتی که این دوتا با هم جمع میشن مجموع اون میشه فهم ما و ما به خودمون میگیم که فهمیدیم. و به این ترتیب ما اصلا نمیتونیم بگیم که یه چیزی در عیناً تو واقعیت وجود داره و ما عیناً اونو درست فهمیدیم، اصلا نمیتونیم بگیم که ما درست و غلطی داریم توی فهممون. و سوالی هم که یعنی شبهه‌ای هم که این تئوری مطرح میکنه اینه که ما اصلا نمیتونیم بگیم فهم درست و غلط از دین داریم، چون اصلا ما نمیتونیم بگیم هیچ واقعیت رو درست فهمیدیم، هر کسی طبق معیارهای خودش و فهم خودش میفهمه. ولی این نظریه آقای سروش ضعفای زیادی داره. یکیش این که اصلا خود این نظریه هم ما نیاز داریم که بفهمیم، یعنی ما میتونیم ادعا کنیم که این نظریه رو فهمیدیم و اگر همینو ادامه بدیم یه چیزی شبیه به شکاکیت منتهی میشه. یه مشکل دیگه ای که داره و به خاطر یک طرفه بودنشه و ادعای آقای سروش که هنرش توی همین یک طرفه بودنشه اینه که ما اگر این استدلال رو برای دین مطرح بکنیم هر جای دیگه حتی توی فیزیک هم مثلا میتونیم مطرح بکنیم و بگیم که ما اصلا نمیتونیم ادعا بکنیم که هیچ مطلبی رو فهمیدیم توی فیزیک و هیچ درست و غلطی نداریم. مشکل دیگه ای که داره اینه که توی خود این نظریه از یک سری تعاریف استفاده شده، مثلا تعریف دین، درون دینی بودن یا برون دینی بودن، و ما بعد این تعاریف رو بفهمیم تا این نظریه رو بخوایم بفهمیم. و چون این نظریه ادعا میکنه که ما فهم چیز ثابتی نیست، پس خودش رو به عبارتی زیر سوال میبره. آقای جوادی آملی هم در مورد این نظریه گفتن که اگر نظریه آقای سروش رو این قسمت افراطی به صورت افراطی بیان کنیم، یعنی همونطوری که خودش بیان میکنه، به هر طریق ما رو به نسبیت و شکاکیت مطلق میرسونه. ولی نظریه رو اگر ما این عنصر افراطی بودن رو از روش برداریم خیلی آموزنده میتونه باشه برای ما و حتی میتونیم بگیم که خیلی خوبه و پر از حرفای هشدار دهنده است. مثلا این که ما فقط مطرح کنیم که فهم ما از دین و فهم برون دینی ما بر هم اثراتی دارن و به عبارتی اومدیم فقط عنصر کانتی رو ازش گرفتیم. ما راه برای فهمیدن حقایق داریم، حالا هر چقدر هم که سخت باشه، ولی خب باید اینو در نظر بگیریم که فهم برون دینی و درون دینی ما روی هم اثر میذاره و حالا به دنبال مکانیزم های این اثرگذاری باشیم و بخوایم که در حقیقت فهم خودمون رو قوت بدیم. حتی قرآن هم در مورد این موضوع هشدار داده و پس میتونیم بگیم خب این مطلب به طور جدی وجود داره. ولی خب به طور کلی هم این نظریه و هم اون مشکلاتی که ما مطرح کردیم در مورد ضعف عقلانیت فلسفی درست، هر دوشون راه گریز ازشون و راه درست نگاه کردن بهشون اینه که ما تفکر فلسفی خودمون رو و عقل خودمون رو تقویت بکنیم. حالا این فلسفه و تفکر فلسفی چیه؟ همون مبانی فکریه که ما رو از شکاکیت مطلق بیرون میبره و لوازم منطقی و لاینفک این مطلبه. لوازمی مثل همین اصل که ما تناقض نداریم، اصل عدم تناقض. و اگر ما این اصول رو یک لحظه کنار بگذاریم، خیلی از اصول زندگیمون رو در حقیقت کنار گذاشیم و هیچی در حقیقت نمیمونه و تمام استدلال‌های منطقی ما به این برمیگرده. پس وقتی که ما میگیم که این قوم مبانی فلسفی ضعیفی داشتن، داریم به چیز روشنی اشاره میکنیم و اینکه مشخصه در چه معقولاتی که همکاری کرده بودن، توی همون چیزایی که حتی توی جمله جمله معارف بشری حضور داره و گرنه به شکاکیت مطلق میرسه. پس حالا با این نگاه اگر ما بیایم به همین قضیه به همین قضیه ادعای پیغمبری پیغمبران دقت بکنیم، اینو میبینیم که خب یک سری ادعا وجود داره، این ادعاها باید اثبات بشن و بعد از اثبات یک سری آموزه هایی وجود داره و در درک این آموزه ها هم امکان درک مستقیم وجود داره و هم غیر مستقیم، و این تأثیر و تأثیر هم مثل همه معارف بشری هست. راه ما هم اینه که تلاش کنیم هرچه بهتر با استفاده از اون عقل قطعی که توصیه شده بفهمیم و تا جایی که میتونیم جلو بریم. به طور کلی میشه گفت که فقط یک چیز میتونه به درستی به عنوان معرفت برون دینی و خالص تلقی بشه و اون همون فلسفه است. و توی فلسفه ما نظرمون به عقل قطعیه. عقل قطعی همون مبانی عقلی هستن که هر جایی که تفکر بشر بخواد وجود داشته باشه این مبانی باید باشن. توی دین ما هم اومده که اگر ظاهر متون دینی با عقل قطعی در تعارض بود، چیزی که حقه عقل قطعیه. پس ما همیشه باید سعی کنیم که اون اصل دینی رو درست بفهمیم و اون تعارض رو شناسایی بکنیم. در این صورت یا اون اصل رد میشه و میفهم که این توی دین نیست، و یا اگر خیلی افراطیه حتی میتونه کل اون دین رو رد بکنه. نکته که در مورد عقل قطعی وجود داره و این که میگن عقل قطعی همون عین دینه، اینه که عقل همون تعریف شاید عامیانه‌ای که از عقل وجود داره نیست. همین گمانهایی که هر کسی به طور سطحی به ذهنش میرسه و به طور اجمالی، این نیست. عقل قطعی همون دقیقاً عقل فلسفیه که لوازم خودش رو داره. اگر ما با این روی کرد به نظریه قبض و بسط و به فلسفه نگاه بکنیم و مشکلاتی که وجود داشت، به هیچ مشکلی بر نمیخوریم، به شکاکیت چیزی هم نمیرسیم. حالا اینکه قرآن در مورد پسر خدا بودن حضرت عیسی چی گفته؟ به عبارتی میشه گفت تعبیر قرآن خیلی بیسیکه و خیلی بیسیک با این برخورد کرده. این اندیشه به حدی ضعیفه که لزومه، در حقیقت لازمه که حتی به این انقدر بیسیک بهش پاسخ داده بشه. سوالی که اول مطرح میشه که اینه که اصلا منظور این افراد از اینکه عیسی پسر خدا هست چیه؟ موضوع رو باید روشن بکنن. اگر منظورشون اینه که خدا فرزندی داره که شبیه و مانندشه، که خب خدا اصلا از این منزهه و قرآن هم میگه که سبحان الله، یعنی که اصلا ما اگر بخوایم بگیم که چیزی وجود داره که شبیه به خداست باید در عرض خدا باشه، و این خودش برای خدا محدودیت میاره که اصلا با تعریف خدا مشکل داره. اگر منظورشون اینه که منظورشون هم فرزند داشتن تربیت و تدریجه، که این هم برای خدا معنی نداره و همین که خدا چیزی رو اراده بکنه هست و نیازی به تدریج نیست. اگر منظورشون اینه که خدا کمک و جانشینی میخواسته، بازم غلطشون، خدا قدرت مطلق است. به این ترتیب به هر معنایی که بخوان پسر خدا بودن حضرت عیسی رو توجیه بکنن، این غلطه و این آیه میخواد در برابر این تفکر بیسته. توی آیه های بعدی میرسیم به آخرین صحبت‌های حضرت عیسی که دوباره به ربوبیت و عبادت و صراط مستقیم اشاره داره، که این صراط مستقیم و عناصر اصلی این آیه و صحبت حضرت عیسی همون چیزایی هستن که ما توی سوره حمد هم بهشون اشاره میکنیم. به عبارتی انگار که حضرت عیسی میخواد بگه که خدای من خدای شما هم هست و شما هم، حتی مردان شما هم میتونن مثل من بشن و زنان شما هم میتونن مثل حضرت مریم بشن، و راه اون هم عبودیت و صراط مستقیمه، و این عبودیت هم در نهایت تبدیل میشه به شناخت عمیق ما از خودمون. آیات بعدی که فکر میکنم آخر ماجرای حضرت عیسی و حضرت مریم هم برمیگرده به اختلافی که این قوم کردن و تبدیل به فرقه های گوناگون شدن، و توی روایت اومده فکر میکنم 71 فرقه شدن یا 72 فرقه، که از این 72 فقط یکیشون به حق بودن و بقیه همه اشتباه میکردن، و اون فرقه هم بر صراط مستقیم بودن و تنها این راهی که میتونه ما رو به مقصد برسونه و باقی راه ها ما رو دور میکنه. اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به وقایعی که اتفاق افتاد، مثلا حضرت عیسی رو مصلوب کردن و همه اون اتفاقایی که افتاد، میشه گفت که این قسمت کوچیک ماجرای حضرت عیسی است. قسمت بزرگترشون بخشیه که قرآن میگه و در حقیقت در روز قیامت مشخص میشه. قرآن در مورد این افراد میگه وای بر این افراد در روزی که یوم عظیم و یوم مشهده. و این اگر قرآن و چون قرآن این میگه که وای بر این افراد، یعنی خیلی اون موقع وضع بدی دارن. و بعد در توضیح وضعیت این افراد میگه که اون روز این افراد ظالم در زلال مبین هستن. و اگر ما به این مبین بودن دقت بکنیم، یعنی این که یه چیزی برای اینا آشکار بوده و این افراد بهش دقت نکردن، برای همین حسرت خواهند خورد، چون چشمشون باز بشه و متوجه میشن که به چه چیزی دقت نکردن. و این احساس ندامت در اونها به شدت وجود داره. و این که آخرشه، این افراد غافل خونده شدن، یعنی که به یک امری که حاضر و جلوی چششون بوده غفلت کردن و جهالت ورزیدن و در حقیقت ایمان نورزیدن، ایمان نیاوردن. و بعد هم به این آیه میرسه که توش خداوند میگه که همانا زمین و هرچه که در آن هست به من به ارث میرسه، که اینجا هم دوباره از یه زاویه دیده دیگه میان و این پسر خدا بودن حضرت عیسی رو مطرح میکنن و میگن که اگر منظورشون اینه که حتی خدا فرزندی آورده که بهش به ارث برسه ازش، که این هم حتی جواب باطلیه، چون همه چی به خدا به ارث میرسه و خدا نیازی نداره که بهش به ارث برسه، به فرزندی داشته باشه که بهش به ارث برسه.
خب من یک نکته کوتاه رو فقط اینجا بگم. ببینید، نگرش بنی اسرائیلی که اگه خیلی عامیانه بخوایم بگیم، یعنی نگرشی به دین که دین رو همه زندگی نمیدونه. برای کسی که با دین معنوسه و آموزه های دینی رو جدی گرفته، هیچ جای تنفسی باقی نمیگذاره. این رو اول جلسه درسم هم بهش اشاره کردم، ولی اینجا فقط یک مفر و یک محل فرار باقی میمونه و اون همون مفریه که به نظر من آقای سروش سعی کرده، به تعبیر ایشون آقای سروش سعی کرده عرض کنم که باز کنه، که اون مفر اساسش اینه که تمام دینداری رو در واقع با نوعی شکاکیت نسبت به فهم دینی در میان کسانی که باش مواجه شدن فرو بریزه. اصل شبه هم این استش که آقا جان، این دینی که شما میگید همه زندگیه، حالا من خیلی عامیانه دارم میگم، این کدوم دین؟ هر کسی یه قرائتی از این دین داره، هر کسی یه جور این دین رو میفهمه و نمیتونه همین جور نباشه، چون هر کسی با ذهنیت خاص خودش سراغ دین میره، برای هر کسی تلقی خودش رو از دین داره و هر کسی قرائت خودش رو از دین داره. پس کی میتونه بگه دین چی میگه در حقیقت، که حالا تو میخوای بگه دین همه زندگی باشه؟ این به نظر من اصلی ترین و محوری ترین مطلبی است که اندیشه های سروش از 20 سال گذشته به این طرف دنبال میکنه. من چرا اصرار دارم که از کلمه آقا استفاده نکنم برای او؟ دقیقاً به خاطر مملو بودن نفرت انگیزی که کلمات ایشون نسبت به رهبر عزیز من در این روزگار داره. مملو بودن از کینه و نفرت، غیظ و اهانت و نفرت و کینه ای که من در نوشته های این شخص نسبت به مخالفان خودش میبینم حقیقتا کم نظیره. و اینو قبلا گفتم بازم میگم، من وقتی و هیچ کس رو اینجوری نیست در طول سالها، هیچ کس رو ماننده یعنی نبوده که این ویژگی براش محقق باشه در نظر من، که وقتی نوشته هاش رو میخونم، نوشته های اخیرش رو مخصوصا، فورا یک آیه از قرآن در سرم داد میزنه، مثل زنگ ناقوس صدا میکنه. اون آیه سوره آل عمران که میگه قل موتو به غیظکم، میگه یه عده از اینا در مقابل دین شما غیظ دارن، نسبت به شما خشم و غیظ دارن، بگو بمیر با این غیظت. خداست که این حرفو میزنه با قل موتو به غیظکم، بمیرید با این خشمی که دارید. کسی مانند این شخص ندیدم که نوشته هاش و گفتارهاش پر از غیظ و نفرت و کینه باشه، و حالا که ایشون خودش رو سردمدار پلورالیسم میدونست و مچ کجا باز میشه؟ اون جایی که شما از پلورالیسم حرف میزنی، از تحمل و مدارا حرف میزنی و درست در انتهای همون سخنرانی یا همون مقالت مخالفان خودت رو به عنوان بدترین جانوران روی زمین خطاب میکنی. این تعبیرشه، بدترین جانوران روی زمین. یعنی شما ادعای پلورالیسم و مدارا و تساهل میکنی و تسامح میکنی و مخالفان خودت رو از حیوان کمتر میدونی. من فکر میکنم اگر کسی گرفتار این حیله های فکری نباشه، کمترین راهی در اندیشش برای تفکر بنی اسرائیل باقی نمیزه، برای تفکر بنی اسرائیل. وگرنه این که ما قسمتهایی از زندگیمون رو از سر جهالت، از سر قفلت غلط میکنیم و اونچنان که باید به محک دین نمیزنیم، که هممون بلمه، هممون هم اینجوریم. تفکر تئوریک بنی اسرائیل، حرفی که این جماعت دنبالش بودن این بود که اصولاً چیزی به نام فهم صحیح دینی، چیزی به نام دین درست، درک درست از دین بی‌معناست، که در اشاره هایی که سرکار خانم محمدی کردن و ما مفصل‌ترش رو تو اون جلسه گفتیم میتونید ببینید که چه نقطه ضعف‌هایی و چه عرض کنم که سستی‌ها و خلل‌هایی در استدلالاتشون وجود داره، چه لوازم خطرناکی این استدلالات داره، چه تعارضات و تناقضات درونی داره، و بالاخره راه حل دقیق این مسئله که بله، ما بالاخره با ذهنیت‌های خودمون وارد فهم دین میشیم، ولی آیا این منجر میشه به نسبیت‌گرایی در فهم دین یا منجر میشه به این که هیچ فهم درستی نداشته باشیم؟ اینا پاسخ این شبهات چیه رو ما در اون جلسات دادیم که خیلی خوب هم بهش اشاره کردن. بنابراین ما اگر این موضوع رو در اینجا مطرح کردیم، دقیقاً به همین دلیل بوده که تفکر بنی اسرائیلی که اون بلاها رو بر سر ما آورده و دیدیم که چگونه بود و اشاره شد، راهی برای تنفس در فضای دین نداره مگر این مفری که آقای سروش براش باز کرده. اون مفر چیه؟ این که اساساً حضور دین رو و فهم صحیح دین رو و درک دینی رو اساساً بی‌معنا بشموریم، که اینم مبانی فلسفی کانتی خودش رو داره و مسائل دیگه شو داره که ما در این گفتگوهامون به تفصیل دربارش حرف زدیم و خیلی خوب دربارش سخن گفتن. آخرین کنفرانس در این مقوله رو سرکار خانم افشار برای ما ارائه خواهند داد. صلوات دیگه ای بفرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع اون بخشی که در مورد سوره مریم بیان شده توی جلسه 24-10 مرور آیاتی هست که خود دوستان هم زحمت کشیدن بیان کردن. آیات 30-33 سوره مریمه که در مورد اون بخشی که در خصوص تکلم کردن حضرت عیسی در گهواره است، که یه مفاهیمی مثل در واقع کتاب، نبی، صلات، زکات و در واقع ارزش‌های اخلاقی مثل بر الوالدین و مفاهیمی مثل مرگ و معاد بیان شده، که در واقع این نشون دهنده توجه داشتن دین به همه اصول زندگیه. حالا به طور اخص مثلا در آیه 33 که در واقع میگم همون آغازین سخنان آغازین حضرت عیسی در گهواره است، این هست که قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، که در واقع حرف اول و آخر حضرت عیسی عبودیت و شناخت حقیقت هستیه. در مورد دو مفهوم کتاب و نبی هم که کتاب، مراد از کتاب هر حکم و دستور محکمه و در واقع هر دینی که عرضه میشه مبتنی بر یک کتابه، که این کتاب کبراهای تصمیمات ما رو معلوم میکنه. در واقع کتاب هر دین آسمانی منبع عمل آسمانی اون دینه. و یه مفهوم دیگه هم نبیه، که نبی پیام‌آور آسمانیه و در واقع در کنار کتاب منبع فهم آسمانیه. و در واقع توجه داشتن به این منبع معرفت آسمانی یعنی نبی، یک برکاتی رو به زندگی وارد میکنه. همونطور که در آیه 31 بیان شده و جلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. و در مورد صلات هم که خب بارها صحبت شد که به معنای انعطاف و توجهه که در واقع نگرش فردی ما رو به زندگی معلوم میکنه، و زکات هم که بیانگر محور در واقع روابط اجتماعی ما، یعنی همون روابط اقتصادیه که در واقع دین چنین روابطی رو هم تحت پوشش قرار میده. یعنی غیر از اون صلات که حالا نگرش فردیه، زکات هم محور روابط اجتماعی رو در واقع به یه صورتی بیان میکنه. آیه بعدی هم که در واقع یکی دیگه از آیاتی که به خصوصیات و ارزش‌های اخلاقی که در زندگی باید دنبال کنیم پرداخته میشه، همون بر الوالدین. و در آیه بعدی هست که حضرت عیسی می فرمایند و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا، که در واقع از این آیه مشخصه که دین مسائل مهمی چون مرگ و معاد رو هم مورد توجه قرار میده. و کلا از این سه چهار آیه همطور که گفتم در واقع نگاه جامع دین به همه اصول زندگی دریافت میشه. و در آیه دیگه ای هم که حضرت عیسی می فرماین و ان الله ربی و ربکم فعبدوه هازا صراط مستقیم، که این کلام در واقع هم کلام آغازین حضرت عیسی بود و یه جوری از نظر محتوا و عناصر اصلی شبیه به سوره فاتحه الکتابه که اونجا هم در واقع الحمدلله رب العالمین بود و اینجا هم حضرت عیسی می فرماین ان الله ربی و ربکم فعبدوه. در واقع در سوره همت هم صراط مستقیم بیان شده بود، اینجا هم به نوعی صراط مستقیم. میشه یه جوری از مجموعه این چند آیه استنباط کرد که بر اساس اون چه حضرت عیسی می‌فرمایند، هر چقدر به این عناصر اشاره شده مثل عبودیت، کتاب، منبع وحی، حالا آسمانی پیامبر، اخلاق و ارزش‌ها و یاد مرگ و معاد توجه داشته باشیم، در واقع در همون مسیر صراط مستقیمه که گام برداشتیم. این بحث در واقع آیاتی بود که پرداخته شده. و یه بحث دیگه هم در مورد همون در واقع نظریه قبض و بسط بود که خانم محمدی فرمودن، همونطور که در واقع قائلین به این نظریه میپردازن به مشخص کردن نسبت میان آموزه‌های بروندینی و دروندینی، ولی یه خطای بارزی که تو این قضیه به چشم میخوره اینه که تلاش میکنن این نسبت رو نسبت یک طرفه و افراطی نشون بدن، طوری که میگن آموزه های دینی فقط و فقط بر اساس آموزه های غیر دینی درک میشن و در واقع یه جوری با تحول آموزه های غیر دینی سهم درک ما هم از آموزه های دینی متحول میشه. و گویی میگن که یه آدم خالی ذهن اصلا نمیتونه دین رو بفهمه و یه جوری در واقع بدون داشتن یک فهم یعنی بدون داشتن یک آموزه‌های غیر دینی فهم دین رو هم غیر ممکن میدونن. و در واقع اینجوریه که همطور که مثلا کانت میگه این یعنی منجر به شکاکیت میشه که فهم حقایق عالم یعنی بی‌معناست. گفتیم حالا اگه از این نظریه ما میگیم یک طرفه و افراطی بودنش رو برداریم، در واقع خودمون هم یه جوری با اون موافقی، مشکلی در اون نمیبینیم. اگه بخوایم بگیم ذهنیت‌های قبلی ما مثلا بر فهم ما از دین اثر میگذارن، یا در واقع اگه میگم این مشکل یک طرفه بوده و افراطی بودن رو برداریم، خود دین اسلام هم حتی مشکلی با در واقع همچین نظری میتونه نداشته باشه. ولی حالا یه بحث دیگه که مطرح شده بود در واقع پولارایزم نظری و عملی بود که پولارایزم نظری میپردازه به این که بیان کنه چه رویه‌ای باید در قبال اختلافات فکری آدم ها نسبت به دنیا و جهان داشته باشیم، و پولارایزم عملی هم در واقع میخواد دیگه در قبال حالا اراده های مختلف آدم ها چه برخورد و رویه‌ای باید در پیش گرفت. و در پولارایزم نظری گویی پولارایزم افراطی قائل به اینه که هیچ حرف و تشخیصی بر حرف دیگه رجحان نداره، و اینجاست که خود در واقع این یک دام میشه برای این نظریه، چون که ما میتونیم بگیم که خب همین حرف همین حرفی با بقیه حرفا نداره، چرا مثلا ما باید قائل به پورازم نظری باشیم؟ یعنی خود یه جوری خودش هم زیر سوال میره و در واقع خط قرمز این پورازم نظری شکاکیته. بعد در پولاریزم عملی هم حالا یه جوری بیان میشه که افراد در یک جامعه فارغ از اینکه چه اعتقادی داشته باشن، مسلمان، مسیحی، یهودی یا مثلا لائیک، باید تحمل داشته باشن، کنار هم باشن و یکدیگر رو مثلا حذف فیزیکی نکنن، در صورتی که اینجا هم دوباره میتونه این سوال مطرح بشه که و ادعایی که پولاریزم عملی پس داره اینه که یه فرا ایدئولوژیکه، در صورتی که باز اینجا میگم این سوال میتونیم مطرح کنیم که خب ما چرا باید پلورالیسم عملی رو بپذیریم؟ چرا این در واقع بهتر از در واقع یه حرف بهتری که ما قبولش کنیم؟ آیا تعریفی از سعادت انسان یا بهتر و بدتر بودن چیزی میده که اگه پاسخ مثبت باشه که در واقع اینها هم خودشون دارن یک ایدئولوژی میسازن و باز هم اینجا خود پلورالیسم عملیه که زیر سوال میره. ولی باز هم اگه اینطور باشه که نه تعریفی از انسان سعادت نمیدن، پس باز دلیل نداره که اون رو بپذیریم. و همونطور که در پورازم نظری خط قرمز شکاکیت بود، اینجا هم قضیه فرا ایدئولوژیک بودنه که وقتی این طرح میشه خود این پورازم عملی هم یه جوری به دام میافته. ولی اگه حالا میگم این خط قرمز ها رو هم کنار بگذاریم و یعنی یه جوری درون ایدئولوژی به قضیه برخورد کنیم، قرآن و اسلام هم تکثر رو به رسمیت میشناسه و در واقع ما به تکثر و پلورالیسم به صورت درون دینی اعتقاد داریم. و دیگه یک مسئله هم که مطرح بود این که در واقع از هست ها قائلین به این نظریه چون میگن از هست ها و قضایای توصیفی نمیشه در واقع نتایج اخلاقی و یه نظام بایدها رو استخراج کرد، که باز دوباره این یک دامه که پس اگر اینطوره چه یک رابطه منطقی هم بین پولاریزم نظری و عملی وجود نداره. و مباحث دیگه که بود مربوط به در واقع روز عرفه بود که جلسه بعدیه. بله
خیلی از دوستتون ممنونم. خب درسمون رو تمام کنیم، ساعتم 6:30. اون چی که سکار خانم افشار بهش اشاره کردن که خیلی خوب هم بیانش کردن، مالی کیه اینا؟ مالی در واقع ناظر بود به این مسئله که در این خطا آلودی و خطرناک بودن اون چی که حالا من عرض می کنم، اون چی که شالوده ایدئولوژی که فتنه 88 رو تشکیل میداد، در این باره شک نکنید، این حرفیه که غربی ها هم میزنن. ایدئولوژی فتنه 88 در بدنش رو دارم میگم، وگرنه خب در یه محیط پر از سوء تفاهم استثناءات طبیعتا خیلی زیادند و مسائل خیلی متنوعی مطرح میشه و طیف های گوناگونی میان، ولی ایدئولوژی بدنه فتنه 88 همون چیزی بود که از درون مطبوعات اصلاحات در طول 20 سال گذشته محقق شده بود و کسانی که هرچی افراطی تر بودن در میان اون جماعت به نظر من کسانی بودن که هرچی بیشتر با این ایدئولوژی و با این آموزه ها که بهش اشاره شد و سروش هم سردمدارش بوده در طول این سالها عجین بودن و مأنوس بودن. با تمام غلط بودنها و خطاهایی که این نظریه داره، در این حال نباید ما دوچار افراط یا تفریط بشیم و اونور خر بیفتیم به قول معروف. معنی مخالفت با عرض کنم که نظریه قبض و بس این نیستش که ما بخوایم به طور کلی انکار بکنیم این نکته رو که ذهنیت‌های ما با آموزه های دینی در تعامل است. این حرف یا اینکه بخوایم این